أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بحمد الله راههای علمی برای جلوگیری از شهوت یا تقلیل شهوت رو ذکر کردیم، اما راهکارهای عملی او، اولین راهکار تقویت عقل. عقل به عنوان بزرگترین و بهترین حاکم تو وجود هر کسی، چه مرد و چه زن، این حاکم بهترینش عقله. این عقل یه موهبت خدایی است، چون عقل معنی فهم و درک، و درک اصلا کار بشری و کار مخلوق نیست. درک از صفات خالقه، خدای ما، او همه چیزو میداند و میفهمد. فهم مال اوه، منتها لطف او ایجاب کرده جهانی که آفریده به بخشی از موجودات عقل عطا کرده، به همشون نه. لذا اونایی که ندارن نمیدانن که ندارن، چون خود دانستن دوره نیاز به عقل داره، لذا نمیدونندم که ندارند، هیچ اذیتم نمیشه. انسانی هم که دیوانه است همینطوره، انسان که دیوانه است هیچ اذیت نمیشه که چرا عقل نداره، اصلا نمیفهمه که نمیدونه. بچه ای که خودشو نجس میکنه هیچ اذیت هم نمیشه، اصلا نمیفهمه. متناسب با بزرگ شدنش یواش یواش کاری قبیح رو همه ترک میکنه. این عقل میشه موهبت خدایی، لذا باید یه شکر به جا بیاریم، میگیم الحمدلله که خداوند بهمون این لطفو کرده، و اگر نکرده بود و نداده بود اصلا نمی فهمیدیم، نمی دونستیم یه همچین چیزی هم هست. حالا حیوانات چی می فهمن؟ آیا می دونن که یه کمبودی در خلقتشون هست؟ و اگه مثل انسان ها بودن درک عقلی داشتن چه می کردن؟ اصلا نمی فهم. تو عالم خودش فقط عالم نفسه، که حالا نفسم انشاءالله توی فرصتی خدمتون میگم که 5 تا نفس تو وجود انسان ها میتونه داشته باشیم، که از این 5 تا یکیش مختص انبیا و حجت های الهیست، اما 4 تا شما انسان هاست. اینا انشاءالله توضیحش خواهم داد با آیاتی که تو این زمین هست. اما اون چه الان میخوام عرض بکنم اینه، این عقلی که موهبت الهیست قابل ازدیاده، قابل کم شدن هم هست، این قابلیت رو داره. یعنی ما میتوانیم با اختیار خودمون عقل رو تقویت بکنیم یا تضعیف بکنیم. الان داریم عرض میکنیم این قوه عقل است که هرچه قوی تر باشد و هرچه ما تقویتش بکنیم شهوتمون رو تضعیفش میکنیم. اینا مقابل هم، یعنی خواهش های نفس ای کمتر میشه. راهکار تقویت عقل چیه؟ خیلی مهمه که چگونه عقل رو تقویتش بکنیم. راهکارهای متعددی گفته شده، من چند تا راهکار مهمش رو خدمتتون عرض میکنم که اگه استفاده بکنیم از این راهکارا، قابلیت این رو داره که عقل رو در وجود ما و عقلی که داده شده تقویتش بکنه. و اگر انجام ندیم، نه عقلم تو ثابت میمونه، یا ممکنه است راهکارای تضعیفش رو به کار ببریم که کمش بکنیم عقل. بهترین راهکار تقویت عقل ریاضت عقل است با تفکر. دیدید یه جوان وقتی میخوان آموزش یک حرفه ای رو بهش بدن، 5 سال 10 سال تمرین میکند یک ورزش رو. این تمرین کردن آهستاسه او رو مسلطش میکنه به یک کار زیبایی که اول نمیتونست انجام بده. اینو میگیم ریاضت، یعنی زحمت کشیدن توی مسیری که حالا تو بحث ما اینه، ما اگه بخوایم خوب عقل و بارورش بکنیم، تقویتش بکنیم، راهکارش تفکره. یه روایت از امیرالمومنین علیه السلام بخونم که می‌فرماد اصل العقل الفکر و ثمرته السلامه. ریشه عقل فکره و هرچی میخواد ریشه رو تقویتش بکنیم، ریشه فکره، این فکر میاد عقل رو تقویت میکنه. بعد میفرمان میوه این عقل سلامتی است. وقتی عقل وجود ما هست، این عقل به ما راهکار سلامتی رو میده، نه فقط سلامتی جسم. حالا یکی سلامت جسم، چوری غذا بخوریم، چوری راه بریم، چوری حرف بزنیم، اما مهمتر از اون سلامتی فکره که اون با عقل حاصل میشه. یعنی خدای یگانه رو میشناسه. این راهکار مهم ازدیاد عقل. هر چی می‌خوایم عقلمون تقویت بشه باید فکر بکنیم. تا میگیم فکر، فوری سوال میشه فکر در مورد چی؟ یعنی متعلق فکر چی باشه؟ فرودگاه فکر چیست؟ در چه زمینه ای فکر بکنه؟ چون ممکنه فکر بکنیم برای اینکه چطور مثلا یه مشتری رو فریبش بدیم، مثلا اینم یه نوع فکر دیگه. یکی هم فکرش رو تو شطرنج بازی به کار میاندازه. حالا اینا میخوام بریم مثلا همینه، یعنی عقل رو زیاد میکنه یا نه. وقتی میگیم فکر، فکر در چی؟ ببینید فکر رو گاهی ما میان به کارش میاندازیم تو امور دنیایی، گاهی فکر رو به کارش میاندازیم تو امور آخرتی. و مهمترین امر آخرتی که الان میخوایم ازش یاد بکنیم، چیز از او بالاتر نداریم، تفکر در توحید. کسی که بنشینه فکر بکنه در یگانگی خدا، اینو باید خیلی روش فکر بکنه، این عقلش تقویت میشه. مهمترین سودم براش همینه، اصلا ما سود بالاتر از این نداریم. یک انسان تو زندگیش وقتی خدا رو باور کرد، بالاترین سود رو میکنه. سود دنیایی داره، سود آخرتی داره، کسی هم زیاد شاید متوجه نباشه، اما وقتی که سود میکنه، این سودش همه چی داره توش. من تا افراد اینو متوجه نیستن، همین مایی که اینجا هستیم درست بحث متوجه نمیشیم تا اونایی که بیرون هن دیگه هیچ، حالا بیرون برید از هر که میخواد سوال بکن، یه خبرنگار باید راه بیفته تو مردم برید مصاحبه بکنه با صد نفر، همین بحث رو بپرس دیگه، بهترین فکر چیه؟ ببینید چی جواب میده. جالبه که افراد بلدن نیستن جواب بدن، اما جرأت جواب دادنشون الحمدلله خوبه، کسی نمیگه نمیدونم، همه جوابی هم میده، اما خیلی ساده برای اینکه همه متوجه بشیم، صحبت هم کم سن و بالا سن و متوسط و بی سواد و با سواد، همه صحبت منو برای اینکه خوب متوجه بشید من ساده صحبت میکنم. بین تفکر در مخلوق و تفکر در خالق یه مقایسه بکنید. ببینید عقلتون چه قضاوت میکنه. تفکر در مخلوق یعنی تفکر تو کل این جهان هست. حالا بشینید تو حیوانات فکر کنید، تو معدن فکر بکنید، تو نجوم فکر بکنید، تو هرچی، تو علم پزشکی باشه، علم هسته‌ای باشه، برای تو هر رشته بشینید فکر کنید، اینا فکر در مخلوقه، خیلی هم ارزشمنده. یه وقت کسی اینو ارزشش پایین نیاره، ما خیلی لذت میبریم وقتی دانشمندان ما تحقیقات میکنن و وجهه کشور و نظام رو بالا میبرن در کل دنیا، این خیلی مهمه. چیزی که الان داریم میگیم از اهمیت تفکر در دنیا نباید بکاهیم، کمش نکنیم، این خیلی ارزشمنده. اون چیزی رو که بهش توجه نداریم ما میگم اضافه کنیم، و اونی که ببینیم تفکر در معلول یا تفکر در علت، عقل انسان فوری میفهمه. دنیا هرچی هم نکات ویژه‌ای درش باشه، همه اینا آخرش معلول اراده الهی است. شما عظمت نجوم رو هر چی بشینید روش فکر بکنید، مگه میتونید اینو جدای از قدرت پروردگار نگاش بکنید؟ گاهی دانشمندان یه چیزی میگن راجع به نجوم، انسان خیلی تعجب میکنه، این کره هایی که در آسمان هست، فاصله‌هایی که گاهی قدر زیاده که با ثانیه نور که 300 هزار کیلومتر در یک ثانیه نور حرکت میکنه، و نه یه ثانیه و دو ثانیه بگید فاصله است که مثلا 300 هزار کیلومتر 600 هزار کیلومتر فاصله است تا یه نور یک ستاره به ما برسه، نه، گاهی یک روز و یک هفته و کم کم میرسد به یک سال و کم کم این سالها گاهی چند قرن و اینا میگه چند قرن طول میکشه تا نور یه ستاره به آن برسه، این فاصله چیه؟ بعد میگه چقدر این ستاره بزرگه، گاهی چند برابر خوشی، دو برابر، سه برابر، ده برابر، کم کم میرسد به میلیون، یا میگه چند میلیون برابر خورشید، چیه؟ هی اینا رو انسان میبینه، بعد هم میگه الله اکبر. هرچه عظمت مخلوق رو انسان میبینه، عظمت خالق رو باید بینه، و همه اینا رو شما بذارید کنار حجت الهی، میرید کنار یک بشر، یک انسانی که مسلط به کل جهان هستیست، باورتون نمیشه چطور یه انسان اینجا رو کره زمین ایستاده کل جهان رو داره میبینه. سلونی قبل ان تفقدونی میگه، بعد میفرماد من به راه‌های آسمان‌ها اعرف هستم تا راه‌های زمین، هر چی بپرسی بهتون میگه، از بطون زمین بگید، از آسمان‌ها بگید، هر چی بگی بهتون خبر میده، از آینده بگید خبر میدم، از گذشته بگید بهتون میگم، از درونتون بپرسید بهتون میگن که حالا بعضیا امتحان میکردن. شما هرچی امام زمانتون رو بشناسید مگه میتونید جدای از خدا او رو بشناسید؟ پیچیدگی بشر هرچی از وصل به پروردگاره. لذا جهان رو ما به عنوان یک مخلوق نگاه میکنیم، نه هم تو یک وجود. وجود نه، بگید پدیده. پدیده فرقش با وجود اینه که تو پدیده میگید مسبوق به عدمه، یعنی نبود پدید شد. اما تا میگید وجود، وجود نمیگه سابقا نبوده یا بوده ساکته، چون وجود شامل خود خداوند نمیشه دیگه، و وجود داره. نه، جهان رو نباید بگیم وجود، باید بگیم مخلوق، باید بگیم پدیده. وقتی این تو صحبت کردیم، وقت تفکر در مخلوق ببینید فکر رو بیشتر جلا میده، رشد میده، یا تفکر در خالق. تو مقایسه که مقایسه میکنه ببینید تفکر در خالق او اصله، او علته، او مصدره، محل صدور تمام این جهان هستیه، او مبدعه و به تعبیری مبدعه. اینه. حالا بشینیم روی این فکر. وقتی میگیم تفکر در خدا، با سوال بعد اینه تفکر در پروردگار، تفکر در چی باید بکنه؟ من رؤوسش رو عرض میکنم. این بحث امشب اون خیلی توضیح داره، اگه توضیح نمیدم چون حرف خیلی داریم. تفکر در خالق، تفکر در چهار محوره که هر کدامش کتاب هاست. یک، تفکر در این بکنیم که آیا خدا هست یا نیست. یه بس خیلی فکر داره، راه‌های متعددی هم هست که عقل رو وادار میکنه به پذیرش خدا. من با این خارجی که گاهی میان، خب آیه قرآن که نمیتونم براش بخونم که، ازش اجازه میگیرم، میگم میخوای دلیل عقلی بیارم که خدا هست، یا اگه مسیحیه میگم میخوای دلیل عقلی بیارم خدا یکیه، شما دلیل بیار سه تاست من مسیحی میشم. اونایی که تابان نتونستن دلیل بیارن، به هر کدومشون میگیم میگن نه دلیل نیست، بهش میگم خب اجازه بده من دلیل بیارم خدا یک. اونایشون که میگن بگید، وقتی میگیم مسلمان میشه، نمیتونه نپذیره. عقل محدود میکند خدا را در همین خدا یگانه. ما نمیتونیم بگیم خدا نیست، بگیم نیست عقل بلاسیم که باید این جهان هم نباشه. بگه من شک دارم تو وجود این جهان. این یه تفکره که خود این راهکارهای متعددی داره. من توصیه میکنم کتاب آیت الله عظمی مکارم شیرازی رو بخونید به نام 50 درس از اصول عقاید. 10 تا درسش مربوط به خداشناسی، بیان ایشون هم بیان هم مستدل و هم خیلی ساده، همی کس فهمه. پس یکی تفکر کنیم آیا خدا هست یا نیست. دو، تفکر کنیم در توحید، یعنی وقتی حالا ثابت شد خدا هست، چند تا خدا هست؟ یکی، دو تا خدای خیر و شر، یا سه تا خدا که مسیح میگن، یا بیشتر کمتر، چیه؟ بحث توحید هم از بحثایی که خیلی با اهمیت، چون تمام زندگی ما وصل به همین خدا یگانه است. اگه دو تا شد، سه تا شد، چهار تا شد، خیلی مشکل پیدا میکنه. همین مشکلات که الان مسیحیان دارن. البته اینجا تو کشور ما اینا به برکت ما آرامن، ولی کشورهای دیگه که شیعه کنارشون نیست، ببینید مسیحی‌ها چه میکنن، مسئولینشون چه میکنن. یک کشور رو پیدا کنید که تو فکر جاسوسی نباشه، تو فکر غارت کردن نباشه، تو فکر ظلم نباشه. هر کدومشون نگاه میکنید نمیتونن جلو خودشون بگیرن، چون تربیت اصلی رو ندارن و از پاپش گرفته که حالا رئیس مسیحیت، ببینید با ظلم میسازه، با آمریکا راحت میسازه، اصلا میترسه یه حرف علیه اونا صحبت بکنه. یه جمله بگیم، تنها شخصیت که تو کل دنیا میسته مقابل آمریکا رهبر شیعه است که با شجاعت میستن صحبت میکنند و چون از خدا میترسه. پس دوم باید فکر کنیم راجع به خدای یگانه. اینم دلیل داره، دلیلش الان نمیخوام وارد بشم، چون هر چی بگم شما میگید خب حالا دلیلش چیه، بس دور میشه. سومین چیزی که باید راجع به خداشناسی فکر کنیم صفات پروردگار. اینا را هم باید یکی یکی ثابت بکنیم. مثلا خداوند سمیع هست، دلیل چیه؟ بصیر هست، دلیل چیه؟ علیم هست، خبیر هست، قدیر هست، یکی یکی اینا را، حکیم هست، دلیل چیه اینا؟ مرید، نه مریدی که تو فارسی میگیم، مرید یعنی اراده کننده. خدا یکی از صفاتش مرید هست، انما امره اذا اراده. این اراده چیه؟ بحثای خیلی زیبایی تو صفات پروردگار هست. من یه مسیحی که اومده بود پیشم مسلمان شد، وقتی ثابت کردم با دلیل عقلی خدای یگانه رو براش، همچین دستش رو تکون میداد و میگفت من دیگه با تمام وجودم دارم خدا رو حس میکنم، اون خدا یگانه رو قبول کرد. و همچین که این رو میگفت، میگفت البته اون صفات که تو میگی قبول ندارم، فعلا قبول کنم خدا یکیست، از ستا بودن در اومد و مسلمان شد. اما اون صفات که تو میگی که خدا سمیع بصیر علمی، این صفات اسمای حسنای پروردگار که 99 تا اسم حسن داره خدای متعال، نه هر کدامش اشاره به یه ویژگی هاست. گفت اونا را نوا. گفتم خب حالا اونا را قبول نکن، اونا را من یکی که برای دلیلش رو ذکر کنم. میخواست بگه من تعبدن نمیپذیرم، باید تعقلی برام ثابت بکنی. گفتم چشم، هر کدوشو بگی من یکی که دلیلش رو برات میکنم. این هم سومین چیزه که باید روش فکر بکنه. من الان اگه وارد این بحث بشم صدها جلسه باید حرف بزنم، خیلی حرف. فقط مثلا بحث اراده تنها، من یه کتاب دارم تو این زمینه که تازه همه بحث اراده رو اونجا نیاورده، اما یه کتاب شده که خیلی هم مشکله، لذا توصیه نمی کنم بخوندنش. انشاءالله یه مقدار ساده تر بتونم تجدید چاپش بکنم، ساده ترش بکنم. اما بحثای مهم اراده، فرق اراده انسان با اراده خدا، فرق اراده انسان با اراده معصوم. معصوم با اینکه میدونن شهید میشن چرا اراده میکنن میرن؟ این اراده اینجا چیه؟ مشکلی که الان خیلی ها سوال دارن برش که معصوم آیا جاهلن؟ میرن کربلا یا میرن کجا؟ که بعضی کتاب نوشتن جاهل بودن، در که اینطور نیست. آیا عالمن پس چرا اراده میکنه؟ اراده چیه این است؟ آیا اراده الهی فوق اراده انسانه یا اراده انسان فوق اراده؟ هر کدومش رو بگید نه حرف داره، یعنی اینطور نیست که شما فوری بگید اونه، نه. اگه بگید اراده خدا حاکمه، میگم که جبره، بگید خدا اراده کرد ما امشب بیام اینجا، پس ما بی اختیار اومدیم، این میشه جبر. اگه اراده انسان حاکم باشه میگن پس اراده خدا چی؟ بحث خیلی هست، شما حالا ساکت میشینید نمیاد از ما سوال بکنید، منم مسئلت نمیدونم سوال بندازم تو ذهنتون، چون میکروبه، سوال بندازم تو ذهنتون باید خود جوابشو بگن. اما گاهی هم میبینم عزیزان راحت میشینن یا اکتفا میکنن به یه نمازی و یه خوابی و یه استخاره یا یه چی، در حالی که مباحث مهم دینی رو ما الان داریم، باید بشینیم روش فکر بکنیم. ایناست که بنیه ما رو وقتی تقویت کرد از هیچ چیزی انسان نمیترسه. وقتی که راحت میسته شهید حجاجی که الان سالگردشه، باید تعجب میکنیم که چی میشه، انسان سرشو بالا گرفته با رشادت داره میره. اصحاب سید الشهدا علیه السلام. چهارمین چیزی که تفکر در مورد خداست اما نباید فکر بکنیم، تفکر در ذات خداست که از چیزی درست شده. این چهارمی رو نهی شدیم. نهیش نه برای محرومیت ما از یک بحث علمی، نمیخواستن ما رو محروم بکنن، نه، برای ناتوانی درک ماست. ما نمیتونیم ذات خدا رو بفهمیم از چیه، و کسی که وارد این حیطه میشه چون ناتوان است، شیطان فوری فرصت پیدا میکنه، میاد میگه اصلا خدا نیست، حالا که نمیتونی بفهمی چیه بس بگو نیست. اینه، ما چیز رو میتونیم بفهمیم ذاتشو که احاطه بر بودش باشه. مثلا این کاغذی که جلوی منه، کی میفهم ذاتش از چی درست شده؟ وقتی احاطه بر اون من داشته باشم، خب احاطه دارم، تجزیهش میکنم، عنصرشو بهش میگم از چه عناصری تشکیل شده. ولیکن ما و خدا، خدا محیط بر ماست، ما محاطیم، لذا نمیتونیم احاطه بر او پیدا بکنیم مگر انقلاب ذاتی پیدا کنیم، یعنی از این محاط بودن در بیایم و بریم بالای خدا، محیط بر خدا بشیم، یعنی از محاط بودن در بیایم محیط بر محیط خودمون بشیم. اینم که محاله، این استدلال عقلشه که حالا بعضیتون متوجه شدید من چی میگم. این چهارمی هم میگن روش فکر نکنید. ایناست که هرچی فکر بکنیم عقل هی روش میده، اما تفکر تو چیزای دیگه، تو مخلوق، اونا هم عقل روش میده. ما تو باید مواظب باشیم، مسائل جنبی هم داره. مثلا تفکر در همین بحث این که میخوایم شراب درست بکنیم، بشینیم هی فکر بکنیم، نتیجه تفکر چیه؟ نتیجهش اینه که من شراب درست کنم که عقل کم میکنه. اول خیال میکنم این فکره داره عقل منو تقویت میکنه، بعد من نتیجهشون شد. شطرنجو که الان دنیای امروز هی دارن مرتب میگن، میگن عقل زیاد میکنه، حالا بیان جواب منو بدن. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه فی الخمر و المیسر. این قرآن یه آیه داره میگه علت این که میگه شطرنج حرامه اینه، تو شطرنج برد و باخ میشه، تو این برد و باخ عداوت میفته، یعنی تا طرف مقابل میبره این آقایی که باخته کینه او رو به دل میگیره. قرآن میگه نکنه بکنه. اینه که حالا بعض جاها از حضرت امام استفتا کردن که اگه هیچ برد و باخت توش نباشه و اصلا بازی بازی سرگرمی باشه، حضرت امام میفرمان بر فرض مذکور اشکال نداره، یعنی این فرضی که گفتی. حالا اون شرایط فقهیشو الان نمیخوام وارد بشم، رو فرضی که برد و باخت توش باشه، این حالا قدر یقینیش اینه دیگه. این چه تفکریه که من میشینم فکر میکنم برای اینکه پیروز بشم نسبت به شخص مخاطب و یه پول زیادی دستم بیاد، تا پیروز نمیشم یک کینه عجیب از اون دل میاد. میدونی این کینه چه خسارتی است؟ اینو دین اجازه نمیده. دین میگه بین مؤمنین باید کمال محبت باشه. برد و باخت یعنی چی؟ من از اون ببرم بعد اون دشمن من بشه برای چی؟ باید یه پولی هم ازش بگیرم. بله یک مسابقاتی است بدون برد و باخت، هیچی توش نه، و میگه فلانی برنده شد، بازی های متعارف اون اشکالی نداره. اما باید مواظب باشه یک کینه نیاد تو دل ما. تو انتخابات ببینید گاهی مندن کینه میاد، افراد تا میدن مثلا این کسی با کینه اون طرف مقابل به دل بره. این خیلی بده. اما انتخابات افراد میان شروع میکنن تبلیغات میکنن، بعدم تمام شد جمعش میکنید، همه دوره باید با هم رفیق باشن. میدونیم نه، متاسفانه یه مسئولین میان سر کار که کل مسئولین قبلی هم میرزندن کنار، میگن باید کسانی که همسوی فکر ما هستن بیان روی کن. همسوی هم چه بند خدا؟ مردم که به این نیت به شما رأی ندادن. یه رقابتیست، تو رقابت باید رفاقت باشه. ما که آمریکا نیستیم که، اونا هستن که توهین میکنن به یک دیگه. توهین های حیوانات رو دیدید تو انتخابات، به همدیگه نسبت میدن و باطن هم رو میریزن. اینجی که نباید اینا باشه. دو نفر، پنج نفر احساس مسئولیت که آن اومده جا یکشون برنده میشه، بقیه باید بهش تبریک میگن و جمع میشه. اما این کارهایی که میکنن که میان زیر مجموعه رو عوض میکنن، بعدا میگن طیف فلان طیف بود. اصلا مردم دو دسته کردن. این چیزی که آمریکا میخواست که بگن اینا افکار چی دارن، اونا افکار چی، من اسمشو نمیخوام بیارم چون خوشم نمیاد اصلا. و تو این دو دستگی ببینید چه میکنه، اصلا نمیره دیدن او. من دیدم بهش میگه بیا بریم روزه فلان جا بریم، میگه نه از اون طیف اسم روزه. اینه کی کرد؟ اینه دین گفت یا دشمن گفت؟ اعتقاد به روزه داره دا. میخوام بگم از یه روزش، از یه مسجد، از یه سخن نمیره تا کارای دیگه. نه دشمن میخواست که بینمون اختلاف بیاندازه، دو طیفمون بکنه. تو این دو طیف کردن مقابل هم باشی، این اونو بکوبه تو اینو بکنه. اینا رو دقت بکنه. ما دارم میگم تعقل نباید منجر به کینه بشه. انما یرید الشیطان، شیطان میخواد عداوت رو بین شما بیاندازه. در چی؟ در خمر و میسر. یکی تو برد و باخته، یکی هم در خمر تو شراب. این افراد شراب هم بعد چی کینایی از هم به دل دارن، عقل کم میشه دیگه، توهین میکنن به هم دیگه، اذیت میکنن، گاهی شوخی میکنن، سر و سر میذارن، گاهی شهوترانی میکنن، گاهی تو وقت عقل کم نزونن پدرشو میزنه میکشه. داریم دیگه تو همه اینا، این اعتیاد ها، شیشه یاد دیگه، موقعد اخباراش میرسه که انسان خب ناراحت میشه. مال تعقل، عقل کم میشه، بعد نه چی میشه، بعد که عقلش سر جا میاد چی کرده، فوش داده، نمیگه که کشته، میگه مثلا حواسم نداره. پس عقل اگه میگیم باردرش بکنیم، عقل حقیقی میره تو بحثای خداشناسی، بهترینش اونه. حرف خیلی دارم من، حدود 60 اثر برای ازدیاد عقل دارم که اگه میخوام بگیم یکی سه عقلش زیاده یا نه، از معلول به علت باید پی ببریم. عقلشو که من نمیبینم، اثر عقل چیه؟ این انشاءالله فردا شب یا شبهای آینه ممکنه 60-70 تا اثر برای عقل گفته شده. بحثای خیلی شیرینیه که خود اینا به اندازه یه زندگی برای ما ارزشمنده. و هم تو آثار عقل که میگیم، شما هم میتونید دیگران آزمایش بکنید که عقلشون چقدر زیاده، معیارشو تو ازدواج راحت میتونید عقل طرف رو بفهمید چقدر، تو شریکتون هم یکم راجع به خودمون ببینیم آیا عقل تو وجود ما چقدره، آیا این آثار تو وجود ما هست یا نه، خودمون هم آزمایش بکنیم. چون به یه دیونه میگفتم که دو تا دیونه اومده بودن جلسه و به این میگفتم اون عقل داره یا نه، میگفت نه اون نداره. بعد به اون یکی میگفتم این عقل داره یا نه، میگفت نه نداره. این طوریه، یعنی کسی که دیوانه است همه رو دیوانه حساب میکنه و خودش رو عاقل میدونه. من کم کم به خودم هم شک کردم، گفتم خب ما هم که نمیتونم چی نکنه، ما هم عقل نداریم نمیفهمیم، دیگران باید قضاوت بکنن. کم کم خلاصه توقف شی بر نفس میشه که میخوایم با عقل همه چی رو بفهمیم، یعنی معقولمون چیزای دیگه است، اما یه چیزی که با عقل میخوایم بفهمیم خود وجود عقله که تو فلسفه ازش اتحاد عاقل و معقول ازش یاد میکنن. عاقل عقل، عقل به عنوان درک کننده داره همه چیه دنیا رو درک میکنه، اما یه چیزی که درک کرد خودشه، یعنی عقل میفهمد که خودش هست. یعنی عاقل و معقول یه چیز میشه، این خیلی مهمه. اما خب باید جوری باشه اشتباه یار فکر نکنه. حالا این آثار رو هم من بخشش رو یادداشت کردم، حوصله میخواد، چون بحث من تو معالجه شهوته، کم کم بخوام تو تقویت عقل برم و آثار عقل تا اصلا از بحث فاصله بگیریم، باید موضوع بحثمون عوض بشه. لذا بزنین هم رسید حالا مثلا 20 موردش رو هم بیان بکنیم که عزیزان بدونن که دین چقدر جلوه تو این مباحث. دنیای امروز، اینایی که اروپا و آمریکا رفتی تحصیل کردید و تو این بحثا مقهور هستید دیگه، میبینید که دین چقدر جلوتر از همه اینا داره حرف میزنه. اگه تونستید حالا یه دانشمند پیدا کنید بحثای فردا شب به بعد ما رو تونسته باشه به این زیبایی بیان کرده باشه، در حالی که اهل بیت علیهم السلام ریز اینا رو نشستن برای ما توضیح دادن که 14 قرن گذشت. یعنی اونایی که بشر معمولی نیستن، اونا عقل کلن و به ما یاد دادن که عقل چه میکنه تو وجود ما. یکی که گفتن هم میتونیم خودمون آزمایش بکنیم، هم دیگران رو، همسرمون رو، بچه هامون رو، شریکمون رو. بس خیلی مهمه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. والله ان قطعتم یمینی اني احامي ابدا عن ديني. یکی از آثار عقل حمایت از دین است، استقامت و ایستادگی در راه پروردگار. حضرت ابوالفضل علیه السلام وقتی دست راستشون قطع شد صدا می زدن والله اگر دست راستم قطع کردید هرگز من دست از حمایت دینم و دست از حمایت مولا و اربابم سید الشهدا علیه السلام بر نمی داره. وقتی دست چپ آقا رو قطع کرد یا آقا بش رو با دندان گرفت، با جدیت میخواستن آب رو به کودکان برسانه، ظالمی اومد جلو با عمودی به فرقشون وارد کرد. دی آقا نتوانستن روی اسب توقف کنه، از بالای اسب روی زمین افتاده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا عقل ما را زیاد بگردان، ایمانمون رو تقویت فرما، ظهور ولیت رو برسان، خدمتگزاران به اسلام و نظام رهبر عالی قدر محافظت فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، شهدا قاتمان رحمت فرما به جاه محمد.